مثلا چند جلسه با ایشون طی کنن و وقتی این کار رو انجام میدادن، حالا سوای بحثای دانش و علمی که تو زمینه سینما توی زمینه منتقد بودن داشت، واقعا عاشق رفتار و اون صفا و مهربانی که ایشون داشت میشدن و من به نظرم میرسه که با از دست دادن ایشون خیلی از بچهای سینما، تئاتر و کسایی که فعالیت‌های هنری میکردن تو اصفهان واقعا استاد بزرگی رو از دست دادن و هنوزم که هنوزه مزار ایشون که توی آرامگاه ارامنه اصفهان هست، دانشجوها، همکارا هنوز که هنوزه میرن سر مزارش برای اینکه بتونن بزرگ داشتش رو داشته باشن و به اصطلاح به یادش باشن.
فعالیتایی که ایشون داشتن در چند بخش دسته‌بندی میشد، اما حالا شما یه مقدار برامون تعریف کنید.
ایشون خب رشته تحصیلی که خونده بودن رشته کارشناسی شیمی بود، ارتباطی شاید نداشت، ولی به علاقه وافری که در ارتباط با سینما داشتن ایشون فعالیتشون رو تو زمینه‌های تألیف کتاب مثل کارهای مسعود کیمیایی، مثل کارهای عباس کیارستمی و از فیلمسازهای بزرگ دیگه خب نقد کرد که کتابشون حدود 10-20 جلد کتاب منتشر کردن، چندین کار مستند و فیلم کوتاه کرد که خب اونا هم موجود هست و توی جشنواره های مختلف مخصوصا جشنواره حالا حسنات دبیرش بودن ایشون یه زمانی و بعد تو جشنواره کودک فعالیت میکردن و در کنار همه اینها تدریس بود که توی دانشگاه های مختلف کلم اصفهان هم تهران بود مشغول بودن و عشق زیادی هم به اصفهان داشت، خیلی اصفهان رو دوست داشت، هر دفعه هم بهش پیشنهاد میشد که بره مثلا خارج از کشور یا فعالیتی ایشون میگفت من اصفهان رو به همه جای دنیا ترجیح میدم و دوست داشت که تو اصفهان و کنار مادرش که ایشون هم به رحمت خدا رفتن همکارا و دوستا و دانشجوهاش باشه.
زاوین قوکاسیان در بعد از ظهر اول اسفند ماه سال 1393 آسمانی شد و بنا به وصیتش کنار پدر و مادرش در آرامگاه ارامنه اصفهان به خاک سپرده شد. سردیس زاوین قوکاسیان در میدان جلفای شهر اصفهان نیز نصب شده است. روحش شد.
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود. آدم آورد در این دیر خراب آباد.
روح همه ی هنرمندان در گذشته این آب و خاک شاد باشه انشاءالله و خیلی متشکرم که همچنان با حوض نقره رادیو ایران همراه هستید. در اواسط برنامه قراره که شهاب جان بریم سراغ میهمان ویژه برنامه این هفتمون به بهانه اکران فیلم مورچه خوار به کارگردانی جناب آقای شاهد احمدلو که همکنون ارتباط تلفنی ما هم با ایشون برقرار هست. آقای احمدلو سلام عرض میکنم، وقت جناب علی بخیر.
درود و عرض ارادت خدمت شما دوست گرامی و شعاب شهرزاد عزیز از دوستان قدیمی خوبم. خیلی خوشحالم که الان در برنامه شما حضور دارم و شنوندگان محترم و عزیزم از همینجا درود میفرستم خدمتشون و در خدمتون هستم.
به به، به شاهد احمدلوی عزیزم سلام میکنم و خیلی خوشحالم که باز صحبت میکنم بعد از سالها، حالا به انگیزه اکران تازه ترین فیلمه. شاهد میدونی برای ما خاطره خوب ساخته، چه بخواد و چه نخواد توی خاطره ماها که سینما رو دوست داریم.
بله.
مخصوصا مثلا اگر نسلی هم حساب بکنیم، شاهد احمدلو متولد 1153.
بله.
تو چی؟
من شیشم.
منم چهارم. میخوام بگم خیلی به هم نزدیکیم،
ولی خب حالا
نزدیکیم، بنابراین این فرصت رو پیدا کردیم. مثلا خاطره‌ای که من از دندان مار دارم، از گروهبان یا از سور، به عنوان سه تا از بهترین آثار استاد مسعود کیمیایی.
اگه بخوایم از حافظمون هم پاک کنیم نمیشه.
نمیشه و به هر حال گره خورده با حضور درخشان شاهد احمدلو زمانی که سن کمی داشت. بنابراین شاهد هم اهل سینماست، هم ریشه در سینما داره. به خاطر حضور پدر سالیان دراز در پشت صحنه سینما به عنوان یک خدمتگزار واقعی به صنعت سینما که همه دوستش دارند و می‌داشتن همیشه. به هر حال خوشحالم حالا باهات صحبت می‌کنم. از آخرین فیلمت برای ما تعریف بکن و از این روزهای خودت.
خواهش می‌کنم. فیلم سینمایی مورچه‌خوار اجازه بدین من اول تشکر کنم از این همه لطف و محبتی که نسبت به بنده دارین و من فقط با همین عشق انگیزه و انرژی می‌گیرم برای تداوم مسیر خودم. عرض کنم خدمتتون که فیلم سینمایی مورچه خوار فیلم به تهیه کنندگی کیان بابایان هست که اولین فیلم مستقل خودشونه که در قامت تهیه کننده یک جوون از نسل خودمون که دست به دست هم دادیم تا فیلمی رو بسازیم که برای مردم و در مورد مسائل روز مردم که در موردش صحبت میکنن حرف بزنن در خانه به خانه ما و در خانه تمام خانه ها در تمام اقشار،
یعنی با ما همزیستی دارن دیگه. بذاری خود شفافتر صحبت بکنیم. گفتی احمق ها رو بزرگ نکنیم،
معروف شعار... نکنیم
معروف نکنیم. معروف نکنیم. خب بگی که منظورت از احمق ها چیه واقعا؟
ببینید همونطوری که در فیلم وجود داره، فیلم در مورد روایتی داره از زندگی یک شخصی که بر حسب یک اتفاق بسیار ساده لوحانه ویدیویی ازش بیرون میاد و منتشر میشه در اینستاگرام و باعث یک شبه تبدیل به یک ستاره پوشالی در دنیای مجازی میشه و این باعث میشه که مسیر تازهی برای زندگیش آغاز بشه. میره و با همکاران خودش در این زمینه، یعنی شاخهای مجازی، شاخ زندگی پوشالیشون و پشت پرده زندگی توخالی اونها رو آشنا میشه و این آشنایی باعث پیشرفتش میشه. اما این پیشرفت آهسته به آهسته یهو میبینیم که ریشه خودش رو، خانواده خودش رو، محل خودش رو و زندگی اصلی خودش رو فراموش میکنه و تبدیل به یکی از همون شاخهای پوشالی و مجازی میشه که هیچ چیزی جز دنیای مجازی برای گفتن نداره. فیلم در واقع بررسی میکنه، روایت میکنه موضوعی رو که البته با کمی جسارت، موضوعی رو که تا حالا شاید در سینما ایران به صورت مستقل و اینقدر نقطه گذاری شده تا به حال فیلمی ساخته نشده بود. در این
بهش نپرداختیم. میخوایی که یه بخشی از صدای فیلم شما رو بشنویم و برگردیم بیشتر درمش صحبت کنیم؟
با کمال میل خواهش میکنم.
چی به من قدیم گفت برو نون بازی تو بخور، بعد به میگفتن برو نون صفت
بخور. هر یه نفر لایک و فالوور یعنی بخوره، هر کی فالوورش بالاتره پیداش کن.
من شاخم
عاشق تو اسکارفنس
مال ماله نمیخوام
پسر شاه اومده
پلیس دنبالمونه، برو جون مادر بیستن سر
بود. نشرال بودن طبیعی بودن چه ایرادی داره؟
من دیگه همه چیشون پلاسیکیه،
به خدا دارم سکته میکنم.
از امروز هم دیگه بلاکی.
Some of her to be my shit. A letter from a fan that said he's been praying for me every day for some reason it's been laying on my mind.
من قانونم اراده کنم همه دقلت کردن بیوتن
بله. تیزری که شنیدین از فیلم مورچه خوار ساخته سرکار خانم سلماز برومند بود که بسیار هم جالب بود، با اینکه کوتاه ولی خیلی جذاب بود. من این توضیح رو بدم که در فیلم جناب آقای احمدلو سرکار خانم نسرین مقالنو، مهدی کوشکی، مارال فرجاد، لیندا کیانی، رضا شفیعی‌جان و تعداد دیگری از بازیگران خوب کشورمون ایفای نقش میکنن که امیدوارم این فیلم رو ببینین و لذت ببرین. شب در خدمت.
خوشحال نیستی بدونی چرا مورچه خوار؟
آره واقعا عنوانش برای من جای سوال.
از آقای احمدلو بپرسید.
خب در خدمتیم.
خواهش میکنم. چرا مورچه خوار؟
آره
برای اینکه ما در فیلم تماشاچی مخاطب با موضوعی روبرو شده که میفهمه آدم‌های این موضوع، آدم‌های این دنیا، آدم‌هایی که اکنون خیلی از اطرافیان و دنیای خودشون رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن که غلط مورچه هایی بیش نیستن که همه این مورچه ها در واقع در یک دسیسه، در یک توطئه، در یک بازی
بازی خوردن.
بله دقیقاً رکب میخورن و یک مورچه خوار بزرگتری بالا سرشون هست که اینا رو هدایت میکنه.
جالبه، خیلی خوب. شاهد احمدلو الان بعد از این همه سال فعالیت و خاک خوری به راستی در سینما، واقعاً اگه بگه این سینمای دلخواه، همه راست گفته، یعنی بگه مورچه خوار فیلم دلخواه و مطلوب منه، دوست داشتم مثلا کارگردان بشم که این فیلم رو بسازم، یا نه دور افتاده از اون چیزی که میخواسته به دلایلی یا حالا هر چیز؟
نه حقیقتش اگه راستش رو بخواید، شاید اگر در مورد دومین فیلم هم این صحبت رو میکردین حتما میپذیرفتم و صادقانه جواب میدادم که نه. اما الان بله، به خاطر اینکه مورچه خوار موضوعی داره که همیشه دغدغه من بوده که به این موضوع بپردازم، موضوعی که نسل‌های گوناگون رو داره در خودش در خودش فرو میبره و تأثیرات منفیش ما داریم در لایه‌های زندگیمون و به ویژه نسل جدیدی که بیشتر با این دنیا سر و کار داره تحت تأثیر قرار میده.
فکر میکنین مخاطبای اصلی فیلم مورچه خوار چه گروه سنی هستن، کدام گروه سنی هستن و خود شما توصیه‌تون چی؟ اصلا با مخاطبایی که ممکنه الان صدای شما رو بشنون چه صحبتی دارین که ترغیب بشن به تماشای فیلم شما بیان؟
خواهش میکنم. خوشبختانه باز میگم به خاطر موضوع بدیهی که برای شاید اولین بار در سینما ایران بهش پرداخت شده، فیلمیه که تمام نسل‌ها و تمام اقشار و تمام شرایط سنی گوناگون رو در میتونه مجذوب خودش کنه، منتها بیشترین و مخاطب خودش میتونه نسل‌های دهه 70 80 باشن،
70 80 نوجوان‌ها،
بیش از هر نسل دیگری میگم درگیر این دنیای پوشالی هستن.
بسیار خوب، انشالله حالا فیلم مورچه خوار رو دوستانی که علاقه من هستن، تیزر و تبلیغ فیلم هم نشون میده نشانه های یک فیلم پرفروش توش هست، یعنی سعی کردی که از نشانه هایی استفاده بکنی که به نظر میرسه برای مخاطب عام هم جذابیت هایی داشته باشه، درسته؟
خواهش میکنم. بله دقیقا همینطوره، دقیقا همینطوره، به علت این که خب شاید فضایی که در فیلم وجود داره تحت تأثیر همین فضای خوش رنگ گل آب، همین فضا و ویترین گلزنکی که در دنیای اینستاگرام می‌بینیم. از لحاظ ساختارم حالا اگه دقت کنید، من خیلی تلاش کردم که شبیه اسپلورر اینستاگرام و حالا پست‌ها و یا کامنت‌ها و لایک‌هایی که در اشکال گوناگون دنیای مجازی به تصویر کشیده میشه و شبیه اصلا به این فیلم بودیم، میبینیم که این دوستان مخاطبان عزیز که فیلم رو تماشا کنن متوجه خواهد شد که این چقدر شبیه همه اون چیزیه که ما داریم در اینستاگرام میبینیم، در دنیای مجازی داره به ما
همزاد پنداری میکنن در واقع. بسیار خوب، این کمدی مورچه خوار و کارگردان شاهد احمدلو که در مورد صحبت کردیم، انشالله فرصت بشه به نقد هم میپردازیم. این معرفی بود و دعوتی بود برای تماشای یک فیلم تازه. اما یک کمی یاد ابتلایی کنیم با شاهد احمدلوی عزیز، حیفه که از گذشته باش حرف نزنیم، ابتدا یه صدا بشنویم از یکی از فیلم هایی که شاهد احمدلو تونها بازی کرده و ما شناختیم.
بخشی از موسیقی فیلم دندان مار تقدیم حضورتون شد، ساخته فریبرز لاچینی که در مورد خودش واقعا بی نظیره و خاطرات رو در ذهن اهالی سینما زنده کرد، مخصوصا الان که داریم در مورد شاهد احمدلو صحبت میکنیم و اینکه
برگشتیم به سال 1368
فعالیت‌های اولیه ایشون در عرصه بازیگریش.
خب پس با خود شاهد احمدلو بذار صحبت بکنیم درباره اینکه الان احساس میکنی از اون روزگار چقدر فاصله گرفته، اصلا سینمای ما، خود شما مخاطب این سینما، یه مقداری میخوایم از حرف دلت بشنویم.
خواهش میکنم. من احساس میکنم ما از سینمای راستین خودمون فاصله بسیاری گرفتیم و اونم برای سطح و اندازه سلیقه‌ای که با هر روشی برای مخاطب سینمای ایران ساخته شد و سینمای ایران برای ارضا و میل اون خواسته مخاطب هم ناخواسته به این سمت و سو رفت و فرو رفت و بعضی وقتا فکر میکنم که، یعنی به دوستانم میگیم چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ محتوا ما با چه رؤیاهایی به وارد سینما شدیم، اما اکنون میبینیم که شمایلی از در واقع سایه و شبحی از اون سینمای راستین در سینما ایران وجود داره. من شخصا احساس میکنم که در اون دوره هم فیلم های بسیار زیباتری ساخته شد و هم هنرمندان و عوامل پشت صحنه و صحنه بسیار با کیفیت تری،
انگار عشق رو میشد احساس کرد بیشتر.
من میخواستم الان خدمت رو از جمله مون که با این تموم کردم که دیگه از اون عشقی که در سینما چه صحنه چه پشت صحنه وجود داشت، چه در میل مخاطب، از اون عشق دیگه متاسفانه خبری نیست و این بزرگترین چالیه که در سینما ایران وجود داره، عدم عشق.
متاسفیم. اما الان اگر از شما بپرسن اگر واقعا میخواستی با انتخاب خودت یک موضوع خیلی مهم رو انتخاب بکنی برای اثر بعدی، محدودیت سرمایه گذاری هم نداشتی، به چه موضوعی میپرداختی؟
خب شهاب جان میدونی که من در مسیری که طی کردم فیلم های کوتاه موفقی ساختم.
خیلی بله.
اون فیلم ها یک موضوع خاص داشت و اونم پشت صحنه سینما بود.
درسته.
یعنی به در واقع میپرداخت و عقیده و سلیقه شخصی من درون سینما میپردازه، به یعنی به بهانه سینما و آدم هاش میپردازه، به روابطی که در پشت پرده وجود داره و چگونگی حالا اتفاقاتی که در تولید و ساخت یک فیلم وجود داره و بس نقطه هایی که میتونه در این موضوع بگنجه. در واقع پشت صحنه سینما خیلی برای من همیشه جذبه شخصی بوده که البته هر جا فرصت دیده بودم، از جمله فیلم قبلی خودم که قبل از مورچه خوار اکران شد به نام سینما خر، به صورت فیلم بلند سینمایی بود که این فیلم هم موفقیت.
یه اسم دیگه هم داشت مثل که
جان؟
یه اسم دیگه هم داشت نه؟
مشمشه.
آه مشمشه، درست.
بله مشمشه یا سینما خر، سینما دانکی که پرداختم به اون دغدغه‌ای که داشتم. ولی خب باید میدونی خیلی سخت به اون ایدئال و خواسته شخصی خودم باید برسم با توجه شرایطی که در روند و شکل تولید در سینما ایران بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی خوشحال شدیم صحبت کردیم با شاهد احمدلوی عزیز، بازیگر، نویسنده و کارگردان سینما. آرزو میکنم که روز به روز بیشتر بدرخشی و این رو از صمیم دل میگم.
آقای احمدلو خیلی متشکرم که وقت گذاشتین با ما صحبت کردین، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، انشالله که همواره نام شما در عرصه سینما بدرخشه. با شما خداحافظی میکنیم.
آمین. من هم درود میفرستم خدمت شما
صاحب
عزیز و شنوندگان محترمتون. امیدوارم از تماشای فیلم مورچه خوار لذت ببرم.
انشاءالله. خیلی متشکر. خداحافظ.
خدا نگهدار.
سلطان کیه؟
من آقامم، سلطانم.
آقا جون، بابای قریب.
نه دخترم، دخترکم، تو ماهی، منیری.
اونو دارم نشون بده. آخه من باید که عربی چه کنم؟
قبوله؟
چیا جاقا؟
عمامه دیگه باید ملبس بشی؟
با من حرف بزن.
به من نگاه کن تو چشام.
بلا روزگاریه عاشقیه.
باز ای اله ای ناز با دل من بساز کیرگم جان گدا
خب شعب جان فکر میکنم یه 6-7 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. یه سوالی میخواستم اوایل برنامه بپرسم، گفتم حالا با میهمانان صحبت کنیم در انتهای برنامه از شما بپرسم. اون فهرست برگزیدگان جشنواره که میگفتن لو رفته قبل از مراسم اختتامیه و این... توی جشن هم خیلی قبل از مجری میدونستن که اسمی بردن دوستان رو، از اون چه خبر؟ واقعا
خب من دیدم جالب، خوبه که اشاره کردی. سینما تیکت مسئولیت افشای فهرست برگزیده‌های جشنواره فیلم فجر رو پذیرفته. یعنی وبگاه سینما تیکت یه بیانیه داده، مسئولیتش رو قبول کرده، گفته ما این فهرست رو داشتیم. گفتن چرا شما این فهرست رو داشتین؟ گفته ما بالاخره به عنوان یه مرجع اول فروش بلیت سینمای کشور که 90 سهم 90 درصدی از بازار داریم، یه روابطی هم، یعنی اعتراف کردن ما رانت اطلاعاتی داریم،
تونستیم
کردیم، یعنی بله تونستیم و به ما رسیده خبر. ولی ما اشتباه کردیم، همکارای ما یه خورده زودتر این رو بر اثر اشتباه انسانی حالا اینو منتشر کردن. و جالبه دیگه، این بیانیه رو چون گفتی بهش اشاره کردیم. اما
یعنی تو دورهای بعدی هم ممکنه اتفاق بیفته بر اساس توانایی دوستان،
نیفته بر اساس اطلاعاتی که به دست میارن. خب ببین، یه موضوعی بود که من میخواستم بهش اشاره بکنم در مورد جهاد طبیعینه همین جان.
درست.
شما هم حتما این چند روز گذشته، چون در برنامه کافه هنر هم بهش پرداختیم، همین چند روز گذشته ممکنه به دست خود شما، به دست من که رسیده، مثلا فیلمای کوتاهی که با آقای رئیسی شوخی میکنن، با رئیس جمهور استهزا میکنن، طنز، شوخی، هر چیزی هست سر اون جمله به شما ناهارم دادن یا نه که از آقای رئیسی معروف شد. من میخواستم بگم اصلا اینا ریشه هاش چیه. یه تیکه از فیلم شاینینگ رو بر من فرستادن، اون صحنه که جک نیکلسون میزنه و اون در رو میخواد بشکنه بیاد تو، بعد میاد میگه آقای رئیسی میاد میگه به شما نهارم دادن یا نه، میخوام نوع طنز رو، یعنی نشستن فکر کردن یا تابلو شام آخر رو برداشتن گفتن که این شام نهار نیست. حالا اینا به خاطر چی اتفاق میفته؟ در تاریخ چرا بارها اتفاق افتاده؟ در مورد شخصیتی مثل آقای احمدی نژاد من مثال زدم، گفتم یه دوره یه پایگاه اجتماعی محبوبیت مردمی داشت.
بله.
برای اینکه خرابش بکنن هر روشی استفاده کردن، از جمله لباس ایشون. بهشون میگفتن چی؟ احمدی کاپشن.
بله.
من رفتم تو نخجوان دیدم اونجا سوار سمند ایرانی هستن، ولی میشناختن آقای احمدی نژاد رو، میگفتن ولی احمدی کاپشن. میگفتن حالا طرف میخندید ولی میگفت این سمند ایرانی، ما خیلی راضی هستیم.
بله.
ایشان اومده اینجا رو پاکسازی کرده، گفته بهتون ماشین و برق و این چیزا میدم. یعنی این نگاه. تو مالزی هم یه ران تاکسی میگفت احمدی کاپشن. گفتم چرا بهش میگفت؟ خب اینجوری معروفه. گفتم خب نظرت چیه؟ گفت من خیلی دوستش دارم. گفتم چرا؟ گفت یه تنه برابر آمریکا واسطه. یه راننده تاکسی داشتیم از فرودگاه میرفتیم. گفتم تازه فهمیدم چرا به این میگن احمدی کاپشن. یعنی تحقیر و تخفیف و استهزا اون روزگار شروع شد به خاطر اینکه یه تنه، حالا البته نماینده جامعه بود، اونا فکر میکردن که یک تنه است، برابر امریکا واسطه بهش میگفتن. الان هم در مورد آقای رئیسی همین حرف استفاده میشه، برای اینکه این محبوبیت رو، حالا هرچی میخواین معنا بکنید، در بین جامعه‌ای که ایشان براش محبوبه، این رو میخوان تخفیف بدن، تخریب بکنن، با فیلم، با خلاقیت، اتاق فکر دارن، پول خرج میکنن، وگرنه به دست من شما نمیرسید. روزی یکی دو تا نمونهش به دست ما میرسه. برای اینکه بگن ایشان دغدغش در حد ناهاره، من میخوام بگم باز یک دو دقیقه اگه فرصت داشته باشیم، از زمان انتخابات یادمه یه راننده تاکسی همسایه ما بود، بر میزد میگفت من برای این ستاد آقای رئیسی ها کار میکنم، خیلی ناراحت بود، میگفت من که انتخابات شرکت نمیکنم. گفتم چرا؟ گفت من میرم از این رستوران، از این تهیه غذا، بسته غذا میبرم برای ستاد ایشان و یه دونه هم تا حالا نشده من بدن. آقا من نمیام اصلا انتخابات شرکت نمیکنم. یادم افتاد، ببین برای یه راننده تاکسی دغدغه واقعا همون ناهاره دغدغه است. الان وضعیت معیشت مردم یه جوری که همون ناهار براشون دغدغه است. برین اگه شما خبر ندارین ببینید. حالا این که رئیس جمهور بعد از اینکه انتخاب شده دغدغه اون راننده تاکسی رو که حتی گفته من رأی نمیدم داره پیگیری میکنه، جاهایی که میرسه که آقا به شما رسیدگی شده یا نه، این حداقل چیزی. ما میگفتیم یه زمان مجله کار میکردیم، میگفتیم ما حقوق ما رو بدید، میگفت ندارم، این غذایی که هست فعلا بخوریم، این سیگار، حالا ما سیگاری نبودیم، میگفت اینو با هم، یعنی چیزی که هست. و ایشان گفته حالا ناهار به شما دادن، کاری که الان میشه کرد تا ما بریم به بقیه برسیم. جدیتر نگاه بکنیم که چقدر دارن دشمنان کار میکنن، کار رسانه‌ای میکنن تو فضای مجازی با شکلای مدرن و خلاق برای اینکه تخریب بکنن شخصیت‌های اثرگذار رو، از چشم مردم بندازن. ولی خب ما در عوض چیکار میکنیم؟ این ببینید، خود این ویدیویی که باعث این مسئله و این موج شده رو خود ما منتشر کردیم، یا این خبر کارگردان، دو کارگردان سینما،
خودمون دامن میزنیم،
خودمون خودمون دقت کنیم.
درست. خیلی متشکرم شهاب از این نکته پایانی که بهش پرداختی. سپاسگزارم از حضور در برنامه این هفته حوزه نقره. خسته نباشین، انشالله هفته آینده هم با شما همراه خواهیم شد. به دقایق پایانی برنامه میرسیم. امیدوارم که این حوزه نقره هم که کار مشترکی بود از زینب برومند، وحیده خلصه و بنده حمید رضا رضایی به همراه شهاب شهرزاد به دلتون نشسته باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خداحافظ.
مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران به یاران ببر.
الهی صدا مرا،
الهی
لحظه غروب، خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که میکنیم، اول از همه خدا جوابمون داده. اصلا اول خدا سلام کرده که ما توفیق سلام کردن ذیل نام مبارک او رو پیدا کردیم. برای همین زیر سایه نام مبارک الله رحمان رحیم سلام که میکنیم، خدا اول از همه جواب سلام ده. خدا